أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مقام محمود بود. گفتیم مقام محمود یعنی نزدیکترین حالتی که یک انسان به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام داره. یکی از مصادیق مقام محمود شفاعت بود، یعنی واسطه‌گری برای رسیدن انسان‌ها به بهشت. عرض کردیم که یک نفر به قدری به خدا و رسول و ائمه نزدیک هست و از مقام محمود بهره‌مند هست که وجودش در جنبه‌های مختلف واسطه هست برای هدایت انسان‌ها و رسیدن انسان‌ها به بهشت. که عرض کردم این در دو بخش است، یکی واسطه‌گری مادی و یکی واسطه‌گری معنوی. شما یه موقعی که با جنبه های غیر بدنیتون واسطه میشید، با رفتارتون، اخلاقتون، آموزشتون، علمتون واسطه میشید به اینکه یک نفر به خداوند پیامبر نزدیک بشه و هدایت بشه، این یک نوع شفاعت هست. گاهی وقتا هستش که صدقه میدید، کمکی برای هدایت انسان ها میکنید، این صدقه هم کمک میکنه. مثلا وقتی شما در حرم حضرت عبدالعظیم پول میریزید، این پول تبدیل میشه به عبادت، محل عبادت، ذکر تا قیامت که این ساختمان ها بناست و عبادت درش میشه و انسان های میان اینجا هدایت میشن و دلشون روشن میشه، عبادت میکنن، پاک میشن، تقرب به خدا پیدا میکنن، شما در ثواب اونها سهیم هستید. اینم یک نوع واسطه گری هست. مسجدی رو ساختن، حسینی رو ساختن، کتابی رو نوشتن که خب حالا جنبه معنوی داره. کتابی رو شما بخرید و هدیه کنید. از خواهم خدمتتون که علمی رو توضیح بکنید. این میشه واسطه‌گری مادی. بعد توضیح دادم که اگر ما بخوام یک فرمول کلی، یک قاعده و اصل کلی برای این مسئله داشته باشیم، این استش که شما باید اگر بخواهید به مقام محمود برسید، سوخت حرکت شما مصرف طبیعته، یعنی باید طبیعت رو صرف بکنید و مصرف بکنید تا فطرت قدرت بگیره و روش پیدا بکنه. هر چقدر شما از طبیعت بیشتر سرمایه گذاری میکنید، فطرت قدرت بیشتری پیدا میکنه و شبیهتر و نزدیکتر میشه و جلوتر میره. و هر چقدر بخل بورزید در صرف طبیعت و خودداری بکنید، سرعتتون کم باشه، راه رو برای دریافت فطرت میبندید. پس انسان یک ظرف بی نهایت هست که هر مقدار از طبیعت میکاهه به ظرفیت فطرت چی میشه؟ اضافه میشه. این که علی علیه السلام فرمود خذوا من اجسادکم و زودوا بها علی انفسکم، از بدناتون بگیرید و به وسیله این گرفتن به روحتون اضافه بکنید. این گرفتن و اضافه کردن فقط مربوط به بدن نیست. شما در مرگ سفید که روزه است، روزه که میگیرید، البته به شرط اینکه با معرفت باشه، وقتی روزه میگیرید از بدن کم میکنی و به چی اضافه میشه؟ چون دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. کی میتونه لقمه های راز رو بخوره؟ کسی که لقمه های طبیعی نخوره. هر چقدر خوردن لقمه های طبیعی کمتر میشه، خوردن لقمه های فطری و لقمه های راز بیشتر میشه. این قاعدش هستش در مرگ سفید. در مرگ های دیگه هم همینطور، در مرگ سرخ، در مرگ سبز، در مرگ سیاه هم همینطور است. قاعده یعنی شما میکشید از طبیعت و حیات فطری میگیرید. هر مقدار تعداد مردنهای شما تکرار میشه و بیشتر میشه و این مردن عمیق‌تر میشه، حیات جدیدتر خیلی بهتر نصیب انسان میشه. کسی که نمیتونه تجربه کنه مرگ رو، به حیات هم چیه؟ نمیرسه. برای همین دستور دادن قبل از اینکه مرگ شما رو بگیره، مرگ طبیعی، خودتون رو بمیرانید. یعنی انسان باید عرضه داشته باشه تا میتونه تعداد مرگهاشو و کیفیت مرگ هاشو بالا ببره. که بحث مردن بحث مفصلی هست که انواع مرگ ها داریم که اینو من دارم الان در انسان شناسی سعادت آباد میگم عزیزانی که میخوام به بحث های اون مباحث مراجعه کنن، بحث انواع مرگ ها، بحث موت و موت اختیاری، اینکه انسان خودش رو بمیرانه و انتخاب کنه مرگ رو. هر وقت شما انتخاب میکنید با میل و رغبت به سراغ مرگ میرید و تعداد مردن هاتون، حالا میخواد تعداد مردن، مردن های سفید باشه، مردن های سبز باشه، مردن های سرخ باشه، مردن های سیاه باشه، به هر حال اینها کیفیتاش فرق میکنه. هر چقدر تعداد و کیفیت بالا بره، میزان مرگ، یعنی مرگ یعنی حذف طبیعت، میزان طبیعت کشی وقتی بیشتر میشه و کیفیتش بیشتر میشه، به حجم چی اضافه میشه؟ به حجم فطرت اضافه میشه و شما بخش انسانیتون توسعه پیدا میکنه، ثروتمندتر میشید و نامه عملتون سنگینتر میشه، ثقل میزان انسان پیدا میکنه، داراتر میشه نسبت به آخرت. این که میگن فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، اگه کسی میزانش سنگین باشه روز قیامت در یک عیش و زندگی بسیار رضایت بخش به سر میبره، این مال این استش که این حیات فطری بیشتری جذب کرده، حیات انسانی بیشتری جذب کرده و تعداد مرگهایی که به سمت حیوانیتش، کمالات جمادی و نباتی و حیوانی داده بیشتر هست. پس اینو توجه بفرمایید که ما به مقدار مردنمون بسته به تعداد و میزان مردنمون حیات جذب میکنیم، مشروط به این که خودمون عرضه داشته باشیم این مرگ رو چکار کنیم؟ جذب کنیم و با آگاهی و بینش بخوریم. البته بعضی هستن که خداوند دوستشون داره، اینها هم شاید خودشون هم نرن به این سمت که خودشون رو بکشن، خدا تو دنیا یه صد باری، 200 باری، 1000 بار اینها رو میمیرانه با بلاها و مصائب که بحثش رو مفصل در غضب، حلم، مهرورزی و در رشد و قدرت توضیح دادیم که خداوند تبارک و تعالی زمینه مردن رو خودش فراهم میکنه. ولی نزدیکترین انسانها به مقام محمود کسانی هستن که خودشون مرگ رو انتخاب میکنن، خودشون برای خودشون، نه که خودشون به سمت بلا برن و به شرایط سخت ببرن خودشون رو، نه، بلکه در مسیر زندگی که دارن زندگی میکنن وقتی برایشون شرایط مردن اتفاق میفته اونها رو میپذیرن. بعضی از مرگ ها هستش مثل مرگ سفید که روزه هست، یا مرگ سرخ که جبهه و جهاد و شهادت هست، انسان انتخاب میکنه. کارهای دیگه، شما فرض فرمایید که چند نفر رفتن یه اردو خوش بگذرونن، یکی از اینها بیشتر از بقیه کار میکنه چون زیرکتره، دوست داره بیشتر بمیره و لذا میبینید که سخت‌ترین کارهای اردو رو او انتخاب میکنه، شستن ظرفا رو، سخت‌ترین کارها رو، آشپزی رو، نمیدونم حالا هر چی هست. برای همین در حدیث داریم توی گروه، توی جمع کسی آقاتر. آقا یعنی چی؟ بله؟ کسی بزرگتره دیگه، یعنی نسبت به دیگران یک بزرگی داره، یک عظمتی داره نسبت به دیگران. فما سید القوم خادمهم، آقای هر گروهی کسی است که خدمت بیشتری میکنه. توجه فرمودید؟ خدمت بیشتری به دیگران کن. چون خدمت کردن آزار رسوندن به کدوم بخشه؟ تو بخش طبیعت دیگه. شما تو بخش طبیعتت آزار میرسونی، فشارش میدی، چی اضافه میشه؟ فطرت اضافه میشه توی خونه، این اضافه میشه. برای همین هم تو کار منزل میگن که وقتی یه خانومی کار منزل انجام میده، چون داره تحمل میکنه و یه مصائبی رو تحمل میکنه، یه آقا وقتی میره دغمه حلال به دست میاره، این در جهاد در راه خداست. یه آقایی که تو منزل کمک میکنه به خانومش، میتونه کمک بکنه، کمک میکنه به همسر خودش، میفهمد که این صدیق یا شهید هستش. چرا؟ چون علاوه بر کار بیرون که میکنه، زحمت میکشه، یه کاری هم در کجا انجام میده؟ در منزل. پس دقت کن، این عزیزی که برای من نامه مینویسه که من پدر مادرم تحقیرم میکنن، به خواهر برادرام کار نمیدن ولی به من کار میدن که من انجام بدم، گفتم این ذلت نیست، چیه؟ عزته. شما برای آقای و سروری انتخاب شدید، این سروری درسته توش ظاهرا تحقیر خارجی است، بقیه ممکن استش که تو رو تحقیر کنه از اینکه داری این کارو انجام میدی، ولی بزرگ شدن هست. این فشاری که تو داری تحمل میکنی، این فشاری که تو تحمل میکنی، این تو کیه؟ طبیعته. ولی فطرت اینجوری نیست، فطرت بزرگ میشه. وقتی که قرآن میگه تو در مقابل پدر مادر ذلیل باش، وقفز لهما جناح الذل، یعنی طبیعتتو متواضع کن. چون میخواد بالا بری میگه متواضع باش، ادب داشته باش، چون میخواد شبیه خدا بشی. پس دستور به تواضع، ترک تکبر برای خالی کردن طبیعت تا تو چی بشی؟ تا تو بزرگ بشی. کسی که دوست داره همیشه حرف حرف او باشه، همه مال او باشن، همه چیز به دستور او باشه، این غلطه. مثلا یه زن و شوهر میخوان برن بیرون، کدومشون به خدا نزدیکتره؟ اونی که توی این که کدوم کار رو امروز انتخاب بکنیم اظهار نظر نکنه، یا ببینه همسرش چی دوست داره، اون به خدا نزدیکتره. میفرماید چی؟ المؤمن یأکل بشهوت اهله و المنافق یأکل بشهوته. مؤمن با میل اهلش میخوره ولی منافق با میل خودش میخوره. یعنی وقتی میگه شما بریم کجا؟ بریم پارک، بریم جنگل، بریم مهمونی، بریم سله ارهام، بریم رستوران، کجا بریم؟ زن سعی میکنه ببینه مردش چی میخواد، مردم سعی میکنه ببینه زنش چی میخواد. ولی اگه کسی دوست داره حرف حرف او باشه، کیف هم میکنه از اینکه حرف حرف او باشه، این گرفتاره، این محدوده، این ذلیله، این ریز و کوچیکه که حرف حرف منه. برای همین در زندگی زناشویی توضیح دادیم بارها که نه زن سالاری خوبه و نه چی؟ مرد سالاری. اگه خدا گفته مرد حاکمه، زن باید دستور او رو اجرا بکنه، این از این جهت نیستش که میخواد مرد سالاری باشه. یه نظم و قاعده و حکمتی پشت قضیه هستش. این یک وظیفه است که آقا مرد باید بپذیره، ولی مردم خیلی نباید فکر کنه خوش به حالش شده و کیف کنه از این حاکمه و بخواد از این حاکمیتش چیکار کنه؟ سوء استفاده بکنه. نه، اصلا قضیه من و تویی و کی بزرگتره کی بزرگتر نیست، رقابت وجود نداره اصلا. اگه کسی تو زندگی زناشویی با همسرش حس رقابت بهش دست بده، معلومه که نمیخواد از نظر انسانی رشد پیدا بکنه. معلومه که هنوز خودشو نشناخته. کسی مسابقه میذاره و دوست داره برنده بشه، دوست داره حق با او باشه، تو حرف زدن حق با او باشه، تو کارهای دیگه حق با او باشه و حرف حرف او باشه، این خیلی ذلیله، خیلی خاره، اصلا نمیخواد بزرگ بشه، نمیخواد انسان بشه. این که میگه آقای هر گروهی خادم اون گروه هست، برای اینکه کسی که خدمت بیشتری میکنه از طبیعتش سرمایه گذاری میکنه و چی رو اضافه میکنه؟ فطرت رو. میگه یه خانم که ظرف و جا به جا میکنه تو منزل شوهر و کاری رو انجام میده، 8 در بهش بروش گشوده میشه و 7 در جهنم بروش بسته میشه. چرا؟ چون داره تخلیه میکنه. یه زنی که تو خونه داره زحمت میشه 20 تا 30 سال تو خونه شوهر داره کار میکنه، داره تخلیه میکنه خودش رو، بچه داری میکنه، ظرف میشوره، رخت میشوره، نمیدونم به شوهرش میرسه، به نظم خونه میرسه، عبادت میکنه، همه اینها رعایت میکنه. این واقعا قبطه داره که یه مرد هوشیار به یه همچین زنی قبطه بخوره. برای همینم یه مرد آگاه که انسانه، یعنی باطن انسانی داره، هیچ وقت خوش به حالش نمیشه که زنش همه کارا رو انجام بده و این مفخوری بکنه و فقط دستور بده. میفهمه که عقبه، میفهمه نسبت به این زن ذلیله، برای این سعی میکنه تو کارهای منزل و تو همه کارها با همدیگه به هم چیکار کنن؟ کمک کنن به همدیگه، چون میخوان بزرگ شن، میخوان انسان بشن، با همدیگه رقابتی ندارن، هر کدومشون طرف مقابل رو وسیله‌ای میدونه برای اینکه به معشوق برسه، به خدا برسه. هر کس زرنگ بازی بکنه تو زندگی، نه در مورد پدر مادرش یا خواهر برادرش یا زن و شوهرها، تو هر زمینه، کسی بخواد زیرکی به خرج بده به حساب خودش، بخواد زیرکی به خرج بده، این زیرکی یعنی سر خودت کلا گذاشتن. هر چقدر کسی فکر بکنه تو کارهای زندگی میتونه زرنگی بکنه، در واقع داره سر کی کلا میذاره؟ سر خودش داره کلا میزنه. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. قرآن میگه کلا سر کسی نمیذارن جز خودشون، ولی شعورشون نمیرسه. فکر میکنه خیلی آدم زرنگه که تو خونه مثلا تونسته یه کاری بکنه که همه چی به نفع او باشه، همه چی طبق میل و سلیقه او باشه. این زرنگی نیست، این بدبخت شدنه، این ذلیل شدنه. مردیه یه مرد به این نیست که همه چی پا به میل او باشه. زرنگی یه زن به این نیستش که یه زن زرنگی بکنه بگه همه چیزای خونه به اجازه من و اسم من باشه. اینا که سعی میکنن زن سالاری داشته باشن تو خونه، اینا هم شوهر رو بدبخت میکنن، هم بچه رو، هم خودشونو. بیشترین مشکلات تو خانواده ها و فساد ها مال خانواده‌ای هست که زن سالاریه، باخته توش، باخته. باید هر چیز همونجوری که خدا خواسته، یعنی 3 تا انگشت اگه جاشون عوض بشه چی میشه؟ توانه دست ما. این باید بزرگتر باشه، این یه مقدار، اینم یه مقدار کوچیکتر. همه چی باید اندازه باشه. هیچ بزرگی امتیاز نیست، هیچ کوچکی هم ذلتی نیستش. کمال یه چیز تو جایگاه خودش قرار گرفتنه. وقتی یه زن تلاش میکنه جایگاه زندگی رو خراب کنه یا یه مرد جایگاه زندگی رو خراب میکنه، این زرنگی نیست، تعادل رو به هم زدن هستش. مثل ما بیام جای شست رو با انگشت کوچیک عوض کنیم، جای این دوتا انگشت رو با هم عوض بکنیم، خب فساد میشه دیگه. دست درست قدرت داره، میتونه باز اشیا رو بگیره، ولی توانایی کامل خودش رو از دست میده. پس شبیه شدن به خدا یعنی این که من آگاهانه تخلیه میکنم خودم رو، آگاهانه ظرفیت طبیعت رو کم میکنم و به ظرفیت چی اضافه میکنم؟ به ظرفیت فطرت اضافه میکنم. هر چی خوراک طبیعی بیشتر میشه، جا برای خوراک فطری کم میشه. مثل حله حوله خوردنه، یه کسی قبل از اینکه مثلا بخواد نهار بخوره، مثلا الان مثلا یه کسی بعد داره شکلات بخوره، دو تا دونه پسته بخوره، یه ذره نمیدونم بیسکویت بخوره، نیاز بدنیش ممکنه برطرف نکنه، شبم شام نمیتونه بخوره. پرداختن به کمالات جمادی و نباتی و حیوانی حله حوله خوردنه، یعنی شما وقتی هی بیشتر به اینا میپردازید، به خیال، به نمیدونم پرورش خیال، شما وقتی تلویزیون زیاد نگاه میکنی، سریال زیاد نگاه میکنی، کارتون زیاد نگاه میکنی، رمان زیاد میخونی، داستانا رو زیاد تعقیب میکنی، به هیچ وجه حال فطری نداری. یعنی رغبتی برای سحر و نماز شب و ارتباط با خدا و جذب قرآن و کسب معارف نداری. هر کس بیشتر علاقه مند هست به تعقیب داستانها، ماجراها، سردر بودن از کار این و اون، فضولی کردن تو کار اون، خبر گرفتن از کار این، کی شوهر کرد، کی زن داد، کی طلاق داد، کی دوتا زن گرفت، کی نمیدونم چند دفعه طلاق داد، چند دفعه طلاق گرفت، کی نمیدونم قبول شد، کی قبول نشد، کی نمیدونم چی کار کرد. تازه بعضی انقدر بیکار هستن که میرن سراغ زمینه که تو کارهای دیگران هستن، تو داستان‌ها و کتاب‌ها و فیلم‌ها هم میرن میشینن تعقیب میکنن که حالا بالاخره این به اون رسید یا نه، اینو کشت یا نکشت. یه آدم اینجوری انقدر شلوغه که تخلیه نمیتونه کنه خودشو. این به جای اینکه تخلیه کنه، دائما داره چیکار میکنه؟ دارم بار جهنمی برداشت میکنه، بار خیالی، بار وهمی، بارهای مختلف. این دیگه آماده نیست برای اینکه بارهای فطری رو جذب کنه، چون تخلیه نداره. نه تنها تخلیه نداره، بلکه در طول روز داره هی بارگیری اضافه میکنه، یعنی جا باز نمیکنه. مثل یه کسی هستش که شام دعوت داره، یه غذای خوبم باید بخوره. دعوتش کردن که مثلا دیدی بعضی وقت آدمو دعوت میکنن به یه غذای ویژه، طرف مقابل دوست داره شما این غذای ویژه رو بخوری، به افتخار شما این غذای ویژه رو درست کرده. میگم روز جمعه بیایید با هم بریم یه دعای ندبه، بعدش هم تو خونه یه کله پاچه خوب بار گذاشتم، بیاید خونه ما یه کله پاچه بخوریم، بیایید خونه ما پارک بریم، باغ بریم، جنگل بریم، من مثلا فرض فرمایید چند کیلو گوشت تازه گرفتم، قراره با هم یه کباب بخوریم، خب خیلی هم خوب استش. خب حالا یه کسی که میدونه طرف مقابل به این نیت دعوتش کرده، حالا اگه بره اونجا بگه اشتها ندارم، چقدر بی ادبیه، چقدر قساوت شقاوت این که آدم این کارو کنه، ببینم میل ندارم، بابا این به عشق تو این همه سرمایه گذاری کرده. خب حالا یه کسی میاد چیکار بکنه؟ بیا بره تو طول روز هی بره، میدونه دعوت داره شاما، میدونه صبحونه باید، ولی هی پاشه یه سر چیز بخوره. خب این به اون هدف دیگه نمیرسه. ما وقتی قرار غذای فطری بخوریم، یعنی شبیه خدا بشیم و ظرفیت‌های فطریمون رو دائما اضافه بکنیم، هر چی خودتو شلوغ‌تر بکنی، دیدنی‌هاتو بیشتر کنی، شنیدنی‌هاتو بیشتر کنی، حرفایی که میزنی بیشتر بشه، حجم حرفایی که میزنی، لطیفه هات بیشتر بشه، مطالعات غیر ضروریت بیشتر شه، داستان بخونی، رمان بخونی، کارتون نگاه کنی، سریال نگاه کنی، دائما دورتر میشه. هرچی بار خیالی برداری، بار فوق عقلیت خراب میشه، ظرفیت فوق عقلیت به هم میریزه، ظرفیت نداری. اونایی که بارهای بدنی برمیدارن، خوب دقت کنید، بارهای بدنی زیاد برمیدارن، مثل که غذا زیاد میخورن، نوشیدنی زیاد میخورن، حله حوله زیاد میخورن، اینا برای فکر کردن جا ندارن اصلا، یعنی همیشه یا خوابالودن یا سنگینن، ظرفیتاشون پر میشه، حتی خیالاشون هم ضعیف میشه. شما وقتی یه کسی میخواد شعر قشنگی بگه، یه اثر هنری خوبی درست بکنه، این باید توی وضعیت کاملا خلع بتونه این کار کنه، یعنی کاملا بتونه خودش رو خالی کنه، مشغله نداشته باشه، تا بتونه یه اثر فوق مادی رو تولید بکنه. مثل درسه، شما وقتی میخواید برید کار بکنید، درس بخونید، مثلا میخوای ریاضی بخونی، فیزیک بخونی، شیمی بخونی، ادبیات بخونی، همین درس رو گوش کنی، تو خونه که میخوای بخونی احتیاج داری که درس بخونی، چون کنکور داری، چون امتحان داری، برات هم مهمه. ولی وقتی که ظرفیت های دیگه تو پر میکنی، ظرفیت برای جذب درس نمیذاری، خب نمیتونی، کتابم جلوت هست میخونی ولی فایده نداره. برای همین شما همیشه از روش چی استفاده میکنید؟ روش کم کردن ظرفیت استفاده میکنید. یعنی وقتی که میخوای دریافت عقلی بکنی یا دریافت خیالی بکنی، اول ظرفیتتو کم میکنی. یعنی میری حس میگیری، از دیگران فاصله میگیری، غذا کم میخوری که خوابت نگیره، بعد میری درس رو نمیتونی بفهمی. چرا؟ چون تلویزیون روشنه، اون ظرفیتو خاموش میکنی، یعنی جذب تلویزیون دیگه نداری. بعد میبینی همه دارن سر صدا میکنن، اینم داره خوراک دیگه، پس میری توی محیطی خلوت باشه. بعد میبینی باز تو اتاق سر صدا میاد، نمیتونی جذب کنی، میری کتابخونه میشینی که کاملا چی بشه؟ کاملا ظرفیت ها کم بشه، تخلیه صورت بگیره تا تو بتونی این ریاضی رو بفهمی، این شیمی رو بفهمی. مثل یه آقایی که من میگفتش من میتونم این سی دی ها رو رو موتور گوش کنم. بعضی من دیدم یا ما بله برنامه رو اجرا کردیم، میگم کجا میگه تو ماشین نشسته بودم این نوار گوشتم گوش کردم تو ماشین، به درد نمیخوره. این درست اثر برعکس میگذاره، یعنی حجم تو رو شلوغ میکنه، قساوت قلبم میاره، بعدم تو نمیتونی عمل بکنی بهش. چون تو آشپزی نشستی مثلا، بله یه خانم تو آشپزی بهش برای دومین بار، سومین بار، دهمین بار یه مطلبی رو بخونه یا چیزی رو بشنوه خوبه، ولی وقتی قراره تو درس رو شروع کنی هیچ تو آشپزی کی میتونه بیاد تمرکز بگیره؟ شما با آشپزی باید بکنی، حق نداری غذای تازه بخوری. بله من یه نواری رو گوش کردم، یه مرتبه دو مرتبه تو سکوت با وضو رو به قبله نشستم یه نواری رو گوش کردم، جذب کردم، حالا الان میخوام برای بار دوم سوم استفاده کنم. این عیبی نداره برای بار دوم سوم یه خانم آشپزی کنه، یه مرور رو این بحثا داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. اما بحث ناب و تازه که شما رو موتور و آشپزی و نمیدونم مهمونی و اینور اونور رفتن که نمیتونی جذب کنی، بد میشه. مثل مدعی گوش کردنه، بعضی شهوت پیدا میکنن، دائما نوار مدعی تو خونشون هست یا تو اتومبیلشون هست، یا مثلا فرض فرمایید که تو مغازهشون همینجوری هست، این مدعا اون مدعا میخونه. مدعی تقدس داره، یعنی اگه یه مدعا خون تو باید کاملا وظیفه داری تخلیه کنی خودتو. علامه وقتی که مدعی میکردن، یعنی وقتی داشت درس میداد، اگر یه دفعه تو مسجد کسی روزه میخوند اینو میبست، شروع میکرد تمرکز میگرفت گریه میکرد. این وظیفه است، دارن مصیبت پدر مادرمون رو میخونن، اجدادمون رو میخونن، اماممون رو میخونن، باید بشینیم حس بگیریم و گریه کنیم. اونجا بشین درس بخونی و مطالعه کنی بده، بی ادبیه. خب روزه تموم شد، خیلی خوب، حالا شروع میکنیم. اما بعضیا دارن حرف میزنن، شوخی میکنن، میگن، میخندن، اون طرف مدام داره یه روزه خیلی جانسوزم میخونه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه ما روزه های جانسوز و همراه با خنده و حرف زدن میکنیم، خب بعدم این اثر دیگه رو ما نداره، بعدن قساوت قلب بیشتری پیدا میکنه انسان و این خیلی بده. شما برای هر غذایی باید احترام قائل باشی. میگن شما ساندویچ تو لقمت رو موتور میخوری؟ ولو عجله هم داشته باشی میگه نه بالاخره باید میذارم یه جا میشینم راحت یه لقمه غذا، یه گوشه میشه غذا میخورم. خب غذای خیالی خیلی احترامش بیشتره، غذای وهمی بالاتره، غذای عقلی خیلی احترام داره، تخصصی تر، آدم باید خیلی حرمت داشته باشه، خیلی تمرکز میکنه این غذای عقلی رو بخوره، مثلا این ریاضیات رو بفهمه، این شیمی رو بفهمه، یعنی سخته تا فهمیدنش، باید خیلی تخلیه کنی تا این شیمی فیزیک رو بفهمی، تمرکز زیادی میخواد. برای جذب فوق عقلانی و جذبه های انسانی ما باید فارغ بکنیم خودمونو. اگه کسی نتونه خودشو فارغ بکنه و بخواد تو شلوغی های حسی، تو شلوغی های وهمی و خیالی جذب انسانی بکنه، یه غذای آلوده درست کرده، با 100 تا حله حوله خیالی و وهمی اینو میخوره، خب بعد قساوت قلب پیدا میکنه. پس دقت کنید، کار ما این هستش که ما دائما تخلیه بکنیم، ظرفیت های طبیعی رو کم کنیم تا ظرفیت چی برسیم؟ ظرفیت فطری. تا ظرفیت سازی نکردی نمیتونی غذا جذب کنیم. میگه آقا من این مشکل اخلاقی رو دارم، من حسودم، من سوء زن دارم، من بد اخلاقم. میگم خیلی خوب، این مشکل حل میشه. میگم الان داریم طلاق میگیریم، کارمون سر از دادگاه در آورده. میگم خیلی خوب این حل میشه، من تو نمیخوای این اخلاق خوب بشه. میگه چرا؟ میگه خیلی خوب، برو توی جایی که تمرکز داری این توصیه ها و روش ها رو برای درمان اخلاقت کاملا یاد بگیر، علم، عمل، مهارت. درسته؟ مثال بزنم، یه خانمی اومده میگه آقا من هفته دیگه امتحان عربی دارم، امتحان منطق دارم، قرار امتحان ماشین نویسی بدم، قرار امتحان گلدوزی بدم، رفتم ثبت نام کردم اما فرصت نکردم سر کلاس برم. حالا هفته دیگه میخوان از مثلا مرکز فنی حرفه‌ای هنری بیان امتحان بگیرن، دیپلم هم میخوان بدن، منم نخوندم. حالا باید چیکار کنه تو این هفته؟ این هفته باید کلیه جذبهایی که تو ترم نکرده جذب کنه. خب برای اینکه بتونه به تعداد جذبهایی که تو ترم قبل نکرده جذب کنه باید چیکار کنه؟ باید تخلیه بکنه. یعنی باید وقت بذاری برای کسی که وارده، بگه بیا تو خونه ما درس بده، درا رو ببنده، ارتباطش با همه کس قطع بکنه، یه غذای مختصر خب بشین مثلا الگوی پیرن رو بگو، الگوی شلوار رو بگو، الگوی دامن رو بگو، الگوی اینو بگو، دونه دونه یاد بگیره، بعدم هی تمرین بکنه، یک هفته وقت بذاره برش بده، کار بکنه تا بعد بدوزه تون 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 پاره کنه، خراب کنه، هی یک سر تمرین کنه تا روز امتحان که ازش گفتن خب حالا شما مثلا یه دامنه با این خصوصیات رو بدوز، ببر بدوز این پارچه، یالا ببینم چیکار می‌کنی. بتونه، غیر از این نمیتونی شما کاری. چون وقتی مهارت رو میخوای یعنی توانایی رو میخوای، یعنی دارایی رو میخوای. این همه وقت گذاشتم برای دانایی، هی برو 100 تا نوارم گوش بکن. ولی وقتی تو نمیخوای بشی، تمرکزی نمیگیری برای شدن، میدان رو باز نمیکنی برای شدن، این فایده نداره. میگه من الان با شوهرم دعوام شده، با بچه‌هام دعوام شده، بچه‌ها رو کتک میزنم، عصبی ام. میگم برنامه رو پر کن ببینم. برنامه رو پر کرده، بعد تو سوال شماره 4 نوشته شما چه کلاسایی بودید، چه نوارایی بودید. نمیشه کلاسای زیات عاشورا بودم، دشمن شناسی بودم، نوارای غضب و حلم و مهرورزی و همه رو گوش کردم. خب بعدش چی؟ یعنی هیچ توانایی به تو نداده؟ نه نداده. چرا؟ برای که تو فقط شنیدی. مثل یک کسی مثلا بره 100 جلسه خیاطی ببینه. شما 100 جلسه برو خیاطی، خیاط میشی؟ بله. برو 100 ساعت کلاس شنا فیلمش هم نگاه کن. شناگر میشی؟ نه. تا نری تو استخر که نمیشه که. خب عزیز من، میگه آقا تو این سی دی رو بردار با این کتاب، برو یه جای خلوت تمرکز بگیر، کاملا گوش کن، باور کن مشکل عصبانیتت، بد اخلاقیت، مشکل بد دهنیت، حسادتت حل میشه اگه تمرکز بگیری. اگه تمرکز بگیری یعنی خوب بخوری این رو. میگه وقت ندارم. خب وقت نداری پس دیگه معنا نداره که مشکل تو بخوای حل کنی. مشکل حل نمیشه عزیزم، این بیماری میمونه. مثل کسی به من رفتم دکتر دارو گرفتم میگه حال ندارم بخورم. خب انتظار داری خوب بشی؟ نه. تو تلخی دارو رو، جذب خوب دارو رو، اونم به شرطی که دارو رو طور جذب کنی که با مواد دیگه منافاتی نداشته باشه. تو بروشور دارو نوشتن که همراه این قرص از این داروها استفاده دیگه نباید بشه. شما این قرص رو میخوری به این دارو هم دیگه هم میخوری. مثلا این دارو فرض فرمایید که باهاش این نوع خوراکی ها خورده نشه، دارو تو میخوری، خوراکی ها رو هم میخوری، نمیتونی جلو حواست تو نگه داری. قرص سرماخوردگی میخوری، سرخ کردنی هم همراهش میخوری، جلو شکم تو نمیتونی بگردی. بعد میگه آره من 21 روز رعایت کردم، واقعا قرصا رو خوردم ولی خوب نشدم. نمیگه بی تقوایی کردم، تنبلی کردم، بی حوصلگی کردم، تقصیر کسی دیگه میندازه. اینکه امام باقر حساب میفهمد همه شرها و بدیها کلیدش در دو چیزه، تنبلی و بی حوصلگی، همینه. تو حوصله نداری بشی، نمیخوای عمل بکنی، نه با همسرت، نه با پدر مادرت، نه با خواهر برادرت، نه با کسی دیگه، حاضر به عمل نیستی، حاضر به تمرین نیستی. خب خودتو مسخره میکنی. امام رضا فرمود هر کس موفقیت رو بخواد اما سخت کوشی نداشته باشه خودشو مسخره کرده. من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقط استهزأ بنفسه. نمیگه کوشش نکنه ها. کوشش یعنی چی؟ من داروها رو خوردم. ولی سخت کوشی یعنی که همراه این دارو دیگه ماده دیگه ای نخوری، سرخ کردنی نخوری. واقعا تقوا داشته باش، جلوی شکمتو نگه. اومده میگه من ناراحتی اعصاب دارم، افسردگی دارم. میگم خیلی خوب، این 4 تا دارو رو برو بخور. 4 تا دارو گیاهیه. رفتم چیکار؟ احمزش حالمو به هم زد. خب پس تو بی تقوای دیگه، شکمو هستی، تو میخوای دارو بخوری که خوشمزه باشه. تلخ، بله تلخ بخور، عبادت این تلخی، باید بخوری. یکی از عزیزان میگفتش، میگه شما استخدوز که خیلی مثل کف میمونه چجوری میخورید؟ گفتم من اینو دم میکنم میخورم، شیرینی هم نه قند میزنم نه شکر میزنم بهش نه عسل میزنم. تو توصیه هم شده شما عسل بخورید. نه من آخر راحت دم میکنم میخورم. چون قرار نیست ما با میلمون غذا بخوریم، ما باید با عقلمون غذا بخوریم. خوردنی ها باید با عقل باشه، نه با شهوت. این لازم خوب خورده بشه. شما هیچ احساس تلخی نمیکنید؟ من واقعا احساس تلخی نمیکنم. یکی از عزیزان میگه من موقعی که استخدوز رو شروع کردم خوردم خیلی اذیت شدم ولی استمرار دادم، الان میتونم بدون عسل راحت بخورمش. بارک الله. یعنی عقلش بهش میگه این دارو رو باید بخوری. این دارو برای اینکه شما یه ریه قوی داشته باشید، یه سلسله اعصاب قوی داشته باشید، عفونت تو بدنت نباشه لازمه. خیلی خب اگه لازم میخوریم دیگه. برای ما این تخلیه خیلی مهمه، این که ما بتونیم ظرفیت طبیعت رو کاهش بدیم، اجازه ندیم هی به ما دستور بده. یک ماه ماه رمضان هم برای همینه، وقتی شما روزه میگیرید از تسلط طبیعت خارج میشید، یعنی دیگه هر وقت دلش میخواد به دستور نمیده. از اذان صبح تا مغرب میگه حرف حرف فطرته، حرف خداست، بخوای بخوری نمیذارم، بنوشی نمیذارم، نگاه بخوای بکنی اجازه نمیدم، خیالت هم کنترل میکنی، حتی چون روزه حذف هم کنترل خیالم هست، خیالت هم کنترل میکنی، فکر بد نمیکنم، تسلط دارم بهت. اینجوری نمیتونی هر وقت دلت بخواد منو اسیر بکنی، هر جا دلت خواست ببری با خودت. این تمرینه دیگه. پس قاعده یادتون نره که ما وقتی داریم جزء صدقه مادی یا صدقه معنوی سخن میگیم، صدقه دادن چه مادیش و چه معنویش عبارت است از کاهش ظرفیت. کسی که نمیتونه صدقه معنوی بپرده، مثلا نمیتونه بخنده، خب یعنی بی‌ظرفیتی که نمیتونه بخنده، به همسرش، به پدرش شاداب باشه، همیشه صبح میشه لبخند بزنه، این ظرفیت نداره، چون پره نمیتونه بخنده. خندیدن یعنی چی؟ داشتن یه جا داشتن برای خندیدن، یعنی وسعت، یعنی روح وسعت داره که میتونه لبخند بزنه. وقتی تو اخ میکنی یعنی تنگی، یعنی ظرفیتت پره، بنابراین نمیتونی این کارو بکنی. پس مصادیق زیادی که الان ما خوندیم تو این چند جلسه راجع به صدقه، صدقه های چی؟ غیر مادی، برای این هستش که توضیح بدیم که هر نوع ظهور زیبا، هر نوع تجلی زیبا از شخص صدقه است. چرا؟ چون این ظرفیت رو داشته که تونسته این ظهور رو بده، جا داشته و داشته تونسته، فاقد شی معطی شی نیست. تو معرفت نفس خوندیم دیگه، اصول معرفت نفس، کسی که چیزی رو نداره به دیگران هم نمیتونه بده. امروز تلویزیون با یه خانم مشاوره میکردن، یه خانم خیلی بد حجاب اومده بود تلویزیون، حجابش اصلا اسلامی نبود، لباسش ناجور جور کرد. من تبریک میگم روز زن رو، روز فاطمه زهرا رو، ما تمام تلاشمون این هستش که بچه‌هامون رو مثل از زهرا تربیت کنیم. بابا تو هنوز خودت اول تربیت بکن، از خدا میخوایم که مثلا ما با حضرت زهرا باشیم. خب بالاخره میخوای تلاش بکنی، میخوای، بالاخره دعای بدون عمل مسخره ایست. تو الان خودت هزار تا فرق داری با حضرت زهرا، تو ظاهر اصلا هیچ شباهتی به حضرت زهرا نداری، نه عفت، نه حیا، نه لباس پوشی، نه حجاب، نه چیزای دیگه. بعد تو میخوای بچه تربیت بکنید، خود نداری که میخوای به بچه بدی. مثل کسی میگفتش که ما دختر خانم میگفتش که بابام صبح پا میشه با داد و فریاد، با داد و فریاد من و مادرم و بچه‌ها رو برای نماز بلند میکنه، خودش هم نماز نمیخونه. من مرور دارم میکنم رو بحث، بدونیم اگر ما صدقه رو مطرح میکنیم، تخلیه رو مطرح میکنیم، کاهش ظرفیت طبیعت رو مطرح میکنیم، منظورمون چیه، منظور ما چی هست. خب صلوات خط بفرمایید. از رسول خدا پرسیدن که بالاترین صدقه چیه؟ شما مفهوم کاملا میفهمید با این توضیح. حضرت میفرماید ان تصدق و انت صحیح شهیح تعمل البقاء و تخاف الفقر ولا تمحل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلانن کذا و لفلانن کذا الا وقت کان لفلانن. گفته آقا بهترین صدقه چیه؟ میگه بهترین صدقه زمانیه که تو آدم سالمی هستی از نظر بدنی و شهیح هست. شهیح یعنی شوح، یعنی امید و هرس، یعنی تو خیلی امید داری، چشم تنگی معنا شده اینجا، یعنی که امیدوار هستی، نگاهت به آینده خیلی نگاه طولانی هستش که باید داشت بده. امیدوار زیاد هستی به زندگی و چی؟ تأمل البقا، آرزوی بقا داری، امید داری که حالا باشی و تخاف الفقر، میترسی، اول جوونی دیگه، اول جوونی، بعضی از پیری هم همینجوری میشن، میگه حالا من هستم، من چجوری بخوام صدقه بدم به دیگران، کمک کنم به دیگران، خودم چی پس، زن و بچه‌م چی پس، هی میترسه، میگه حالا من هستم، اگه بودم و احتیاج پیدا کردم. حضرت فقط بالاترین صدقه موقعی است که تو وقتی امید زیادی داری، جوانی، اول زندگی هستی، خرج داری، نگرانی های دیگه داری، دغدغه داری، جهیزیه دختر داری، نمیدونم پسرت میخواد ازدواج بکنه، نمیدونم شهریه دانشگاه هستش، هی نشستی فکر کردی مقدار پول پس انداز داری و تخاف الفقر، میترسی که خودت هم فقیر شی اگه بخوای بدی به دیگران، کمک بکنی به دیگران. ولا تمهل، حضرت میگه این یعنی برترین صدقه، این جور مواقع انسان به دیگران بده، زمانی که خودش چیه؟ نیازمنده. یعنی حدس میزنه که اگه بده خودش چی بشه؟ لنگ بمونه. اونجایی که حدس میزنی اگه بدی لنگ بشی و دادی، با اعتماد به خدا دادی، اونجاست که بالاترین صدقه رو دادی و اعتماد به خدا کردی و خدا حتما چیکار میکنه؟ جبران میکنه. بعد حضرت میفرماد که ولا تمحل حتی اذا بلغت الحلقوم، اینقدر این دادنها رو بخششها رو کش ندید تا برسی بذا بلغت الحلقوم، پیر بشی یا چی بشه؟ یا جانت بیاد به لبت برسه، جانت به لبت برسه، وقت تو آستان مرگ در زمان مردن بگی چی؟ بگی که خب حالا من میخوام بمیرم، مثلا بعضی هستم میگم بیاد مثلا برای ما وصیت نامه بنویسید، موقع مردن زمان حیاتش نمیده ها، میترسه بده. یا آقای اومد میگفتش که فلانی گفته من میخوام انقدر مثلا کمک کنم برای امام زمان، چیکار کنم، گفتش که نشد و مرد طرف، انقدر معطل کرد که مرد. بعد گفتم خب چرا زمان حیاتش نده؟ گفت زمان حیاتش هم میخواست بده، همیشه میترسید، هی ثروت رو نگه داشت، مرد و موند برای وراس. خیلی بده دیگه. این حضرت میگه انقدر کش ندید که دیگه سنتون بره بالا، بعد مجبور شد بگید که خب حالا میخوام دیگه مثلا دیگه آقا لطف میخواد بکنه، این برای دخترم، این برای پسرم، این برای فلانی. میگه قلت بگی چی؟ لفلانن کذا و لفلانن کذا، این برای فلانی، اون برای فلانی، برای فلانی. بعد چی؟ بعد حضرت میفهمد که الا وقت کان لفلانن، دیگه تو چه بدی چه ندی به براس چیه؟ میرسه به اونا میخورن، چیکار میخوای بکنی بخشش بکنی؟ بدی یا ندی براس میان میخورنش. میگه خودت تا وقتی جوانی امیدواری تو معرض نیاز هستی از خودت خارج کن، امتحان کن خدا رو، تکیه کن بهش. آدم خوب آدمیه که خدا رو قبول داره مثل یه دوست. بابا شما الان یه رفیق دارید تو لاتا، تو عرازل و اوباش، تو آدمای بد، باز دوستی هستش نسبت به دوستاشون، تو دوزا، تو قاچاقچیا، میگه اعتماد کن به من، بابا رفیقیم با هم دیگه، آه؟ مقدس معابی هم ندارن به قرآن و امام زمان و دین و پیغمبر هم نمی، میگه من رفیق من نیستی، بیا من اعتماد کن، رفیقیم. میگه ببین من ماه دیگه پولم رو لازم دارم و. میگه جون تو 29 روزه بهت میدم، 25 روزه میدم، اعتماد میکنی. چقدر حال شما شده اعتماد کردید به خدا، به دوستاتون، به آدمایی که حتی امتحان بدی هم پیشتون پس دادن ولی باز چیکار کردید؟ اعتماد کردید. میگه اعتماد میکنیم. آ خدا واقعا به اندازه یه دوست قابل اعتماد نیست؟ که میگه شما وقتی دادید من جبران میکنم، شما از خودت خارج کنید رو، من عوضش رو بهت میدم. اعتماد کنیم به خدا، چه تو صدقه مادی چه تو صدقه معنوی، قبولش کنیم، خدا رو قبول کنیم، اعتماد کنیم که بابا لا یخلف الله، لا یخلف المیعاد، قولش رو به هم نمیزنه، صادقه، اصلا وعده کرده و بعدش عمل میکنه. مثل یه آدم معمولی که بهش اعتماد میکنیم، ما واقعا به خدا اعتماد نداریم مثل یه آدم معمولی. حتی 30 سالش شده، 22 سالش بوده، میگه برو زن بگیر، میگه مشکل مادی دارم نمیتونم. الان شده 30 سالش، میگه بابا خدا گفته تو اگه مشکل مادی داری برو زن بگیر تا مشکل مادی حل شه. اومد پیش پیغمبر گفت من مشکل مادی دارم، حضرت فهمود که برو ازدواج کن. بذار همچنین طرف شوکه شد. بعد رفت و یه چند روز دیگه گفت آقا یا رسول الله من جوونی هستم که مشکل مادی دارم، فقر دارم، اینها، گور ازدواج کن. دفعه سوم من حضرت گور ازدواج کن. ازدواج یعنی چی؟ یعنی شما یه کسی رو میاری، یه خانومی رو، و بچه دار میشید از این خانوم. در واقع کسایی میارید که توی تخلیه کردن و مصرف کمک تو میکنن. هرچی تخلیه و مصرف بیشتر باشه برکت چیه؟ بیشتر. برای همین هم حضرت میگه برکت با زن و بچه است نه با مرد. این زن و بچه هستن که وقتی کنار یه مجرد یه مرد قرار میگیرن برکت رو زیادتر میکنن. حالا یه کسی میترسه بابا ننش رو بشکن کمک بکنه، به پدر زن مادر زن کمک کنه. یه عروس میترسه که شوهرش اگر به مادرش و پدرش کمک بکنه کم بیاره، این دیگه بیعتمادی به خداست، یه نوع کفره که نه برای کسی خرج نکنی یا خودمون چی پس؟ به محض میگی خودمون راه رو میبندی، نه بذار اونا مصرف بکنن، بیا این از این غذا یه مقدار به اونا بده. خانمایی هستن خیلی کریمانه میفرستن خانه مادر شوهر پدر شوهر، به همسایه ها غذا میدن، نمیگن کم میاد. و وقتی که مصرف بالا میبره برکت هم چی میشه؟ بیشتر میشه. تا میتونید خرج کنید، خرج معقول و جدای از چشم و همچشمی و اسراف ها، خرج منطقی و معقول، بخل نورزید از اینکه خرج کنید. با دوستتون رفتید بیرون، بگو من شایسته ترم به این که کرایه ماشین رو چیکار کنم؟ من حساب بکنم. رفتید توی رستوران، بگو من شایسته تر هستم به این که من پول غذا رو حساب کنم. من اعتمادم بیشتره به خدا، اعتماد میخوام کنم به خدا و خدا میده. لا رنگ هم نمیذاره شما رو. ولی وقتی غذا میری میخوری، غذا میری میخوری و بعد با زیرکی کاری میکنی که او بره حساب بکنه، تو خودتو فقیرتر میکنی و مشکل اقتصادیت بیشتر میشه اتفاقا. و از این بدتر اینه که افراد نسبت به زن و بچهشون بخل بکنن، بعد داره زن و بچه خرج بکنه، بخل میکنه، خرجی نمیده، این خیلی بده، محدود میکنه، انواع و اقسام فساده ها رو با بخل در خانواده ایجاد میکنه، تنفرها، بی‌عاطفگی ها اینا رو ایجاد میکنه. یه آقای اومده بود مؤسسه، پسرش میخواست با کسی ازدواج بکنه، بهش گفتیم که خب بیا بریم خواستگاری. گفت نمیام، میترسید از خرج کردن، من برم اونجا با تعهد بدم، پولم داشتا، نمیخواست خرج کنه. میخواست گل بخره. چی گل بخرم؟ کیک. ما آقا یک کیک، یک گلی مثلا باید از اینکه رفتیم با زور آوردیمش، یعنی رفتیم که گفتم اگه نیایی کتکت میزنم حسابی، میام اونجا میدم پوستو میکنم. ترسید، یه دونه از این لولوها انداختم به جونش، ترسید، گفت چشم میام. گفتم این بنده خدا میبره یه جا سرتو میبره ها. بعد میخواست بره خرج کنه، میخواد دست کنه جیبش، کیک میخواست بخره، انگار که همینجوری داشتن تیک تیکش میکردن اینو، کیک میخواست بخره، گل میخواست بخره، اصلا بالا پایین رفت. آقا پدر وظیفش هست، پدر از وظایف شرعیش این است که برای فرزندش زن بگیره، دخترش رو شوهر بده. معقول البته. زن بگیره یعنی چی؟ یعنی باید بیاره کمکش کنه، براش خواستگاری بره، بخارج ازدواجش رو بده، تا اونجا که میتونه تأمینش بکنه، بتونه سر پا بیسته. این وظیفه است، وظیفه شرعیه. بخل نباید بکنه. بچه هم البته از اون طرف نباید نمک نشناسی و بی‌ادبی بکنه. یه صلوات خط بفرمایید. یه روایت شده از امام باقر یا امام صادق، مشکوک هستش که از کدومشون، یکی از این دو بزرگوار نشده. سوال کردن بالاترین صدقه چیه؟ فرمود جهد المقل. اما سمعت قول الله عز و جل و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه تراها هنا فضلا. چقدر زیباست. یا بالاترین صدقه چیه؟ میگه قوت لایموتی که یه آدم فقیر ببخشه به دیگران. تو روایت بعدی امام صادق توضیح میده ان لصاحب الكثير يهون عليه ذلك فقد مدح الله عز وجل صاحب القليل فقال ويؤثرون على انفسهم. آدمی که خودش نداره و محتاجه بالاترین صدقه رو میتونه بده، در حالی که احتیاج داره بده. آیه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه در شأن کی نازل شده؟ امیرالمومنین حضرت زهرا، حسنین و فضه سلام الله علیهم اجمعین. اینا گرسنه بودن، روزه گرفته بودن، فقط نفر یه قرص نان داشتن که افطار کنن. یه شب مسکین، یه شب یتیم، یه شب اسیر میاد در خونه، سه شب پشت سر هم و سه شب هم میدن. ولو کانه بهم خصاصه، خودشون بیشتر احتیاج داشتن، در شأنشون یه همچین آیه نازل میشه، چون خدا ازشون تمجید میکنه، میگه چون خودشون گرفته بودن به کسی دیگه دادن. غذا رو خانم آماده کرده، پخته، با چه سلیقه‌ای قشنگم سرمایه گذاری کرده، درست موقع شب میخواد آماده شب بخورن، کسی در میزنه میاد میگه که آقا ما غذا میخواییم، غذا بدید. فقیر میاد در خونه، کسی میاد در خونه، نیازمند هستش. این بهترین صدقه است، این سخت‌ترین صدقه است که موقعی که خودت احتیاج داری، شامت، نهارت، گرسنت هست، به دیگران بدی. جای سفره افتاده، یه وعده غذا گرفتی، بری بشینی یه جا بخور، ببینی سه نفر دیگه هم دارن نگاه میکنن، دعوت کن برو بشین پیش اونا بخور، برکتش تو همینه. نمیمیری اگه یه جلسه گرسنه نمونی یا غذا کم بخوری، یه چهارم وعده بخوری، یه پنجم وعده بخوری، ولی بزرگ میشی، حتما بزرگ میشی از نظر انسانی. نه رو یه گوشه قایم شو بخور که کسی نبینه مثلا، یا اینکه مثلا کسی نباشه شریکت باشه. این کوچیک شدنه، این له شدنه وقتی قایم میشی، یه گوشه پنهان میکنی خودت رو. بریم سراغ صدقه که جلسه قبل شروع کردیم، صدقه زبان. گفتیم زبان هر چی پر حرفی کنه، فضای ذهن و روح رو مشغول میکنه و ظرفیت رو چیکار میکنه؟ کم میکنه. اما اگه زبان طوری به کار گرفته بشه که با بکارگیری او ظرفیت هم در شخص ایجاد بشه، هم در چی؟ در طرف مقابل ایجاد بشه، در انسانها ایجاد بشه، این نوع هزینه کردن صدقه زبان خیلی خوبه. خوش به حال کسی که عرضه داره از زبانش برای کاهش ظرفیت فطری خودش و بالا بردن ظرفیت دیگران استفاده کنه. این صدقه زبان هست. در حدیث داریم که ان افضل الصدقه صدقه اللسان، از برترین صدقه ها صدقه های زبان هست. چی کار میکنه مگه صدقه زبان؟ تحقن و به دما، یه موقع جون کسی، خون کسی، آبروی کسی تو خطر هست، با زبان نگرش میداریم، نمیذاریم کسی جونش تو خطر بیفته. یه بلایی قرار کسی بیاد، ما با وسیله زبان اون بلا رو چیکار میکنیم؟ دفع میکنیم. خیلی صدقه بزرگیه. و تدفع به تحقن به دما، تو میتونی به وسیله اون جلوگیری کنی از ریختن خونها. و تدفع به الکریهه، به وسیله میتونی کارهای کریهه و زشت رو، کارهای مکروه رو برطرف کنی. زن و مردی دعوا کردن، آشتیشون بدی. پدر و فرزندی دعوا کردن، مادر و فرزندی دعوا کردن، آشتیشون بدی. از زبانت سرمایه گذاری بکنی. یه حادثه بعدی ممکنه اتفاق بیفته، میای جلوگیری میکنی. یه فتنه ای هست، انسان میتونه جلوگیری بکنه با زبان. بعضی این عرضه رو ندارن، نمیتونن از زبانشون برای شادی، آفرینی و آرامش استفاده کنن. زبانشون تنده، نیش داره، تمسخر داره، توش غرغر هست. زبانشون فقط به انتقاد و بدگویی و بدبینی باز میشه. زبانشون فقط به دیدن لغزش ها و گفتن عیب ها و ضعف ها باز میشه. نمیتونه از زبانش برای ایجاد محبت و عاطفه استفاده کنه. این آدم بی‌ظرفیتی است. صدقه نمیتونه بده، چون سنگینه، چون پر شده، چون شلوغه. کسی که اهل صدقه زبان هست میتونه یه تنفر رو به عشق تبدیل کنه و یه عشق رو حفظ بکنه و یه عشق رو افزایشش بده. حضرت میفرماد یه زناشویی خوب، یه زناشویی خوب زناشویی هستش که اصلا غیر از این تایید نشده. کلما ازداد للعبد ایمانا ازداد للنساء حبا. نساء از مصادیق هست، للرجال حبا، یعنی همسر، برای همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسایه. میگه هر چقدر علامت این که یه نفر داره به خدا نزدیک میشه، به معصوم نزدیک میشه، به مقام محمود نزدیک میشه، علامتش این هستش که علاقش به انسانها بیشتره، به همسرش به خصوص. امام صادق علیه السلام فرمود اگه نمیتونی همسرتو دوست داشته باشی، نمیتونی عاشقش باشی، حتما بی‌ظرفیتی، حتما گرفتار خودخواهی هستی، حتما یه مشغله جهنمی هست که نمیذاره تو عاشق باشی. نمیتونی پدرتو عاشقانه دوست داشته باشی و از محبتش لذت نمیتونی بری، از مادرت، از فرزندت خشنی نسبت به پدر مادرت، به فرزندت خشنی، به همسرت خشنی. بیشتر کلمات و حرفایی که توی شما رد و بدل میشه تشنج و استراب و غم و قصه و عیبگیری و ایرادگیری و بهانه‌گیری و انتقاد از همدیگه هست. این مال این هستش که تو هنوز باطن انسانی خوب پیدا نکردی، ضعیفی هنوز توی این قضیه. لذا این که میفهمد یه نفری که ایمانش بیشتر میشه، یعنی ایمان بیشتر میشه، یعنی به خدا نزدیکتر میشه، یعنی انسان‌تر میشه، حتما به همسرش علاقش بیشتر میشه. این یکی از راه‌های صدقه زبانیه. کسی که ایمان بیشتری داره، خودخواهیش چی میشه به مرور زمان؟ کم میشه. یعنی خود طبیعیشو کم میکنه، ظرفیت چی رو بالا میبره؟ خود حقیقی. برای همین میگه یه مؤمن کسی است که میتونه با میل خانواده‌اش رفتار کنه، نه با میل کی؟ المؤمن یأکل به شهوت اهله. شهوت و میل دیگران میتونه احترام بذاره بهش. میل خودش خیلی نشد، عقده نمیشه که حرف من نبود، میل من نبود، رفتیم بیرون، من دوستشم فلان چیزو بخوریم، اینا همه اونو سفارش دادن، یا فلان غذا رو خواستن درست کنیم تو خونه. خانم میگه چی درست کنم؟ مرد خونه الان مثلا فلان غذا رو دوست داره، ولی مثلا دختر خونه، بچهای خونه میگن مثلا آش درست کن. خب رأی بیشتری هم هست، میل بیشتری هم هست. یا خانم اینجوری راحت تر هستش، اگه خانم راحت تر هست تو غذا تو حذف کن. این چه میل جهنمی است که انسان بخواد به خاطر میل خودش اینقدر دیگران اذیت بکنه، به زحمت بندازه. وقتی حذفش میکنی، حذف میکنی، یعنی چیکار کردی؟ ظرفیت طبیعت رو بردی پایین. میتونی این قدرت رو داری، توانایی رو داری تا آخر عمر با میل دیگران رفتار کنی. میل های حرام نه، میل های مباح. یادتون باشه مباحات ما داریم میگیم، نه حرام، نه مسئله واجبی که خدا دستور داده. اونجا نه در واجبات و نه در محرمات ما تابع میل نه خودمون و نه هیچ کس دیگه نمیتونیم باشیم. خدا و پیغمبر مشخصن در مباحات رو داریم عرض میکنیم. برای همین یه کسی که به خدا نزدیکتر هست، توان به کارگیری کلمات محبت آمیز، مهرورزی، تواضع، حرفای قشنگ زدن، عرض کنم خدمتتون که کلمات زیبا به کار بردن رو داره. اگه نداره ایمان ضعیفه، اگه ایمان ضعیفه پس خوراک انسانیش کمه، کم خوراک خورده که اینجوری هست، صدقه نمیتونه پردازه. پس خیلی مهمه این که شما بتونی صدقه زبانی رو پرداخت بکنی، از زبانت برای تولید بهشت استفاده کنی. هر چقدر با زبان شما بهشت تولید بشه، درجات شما در آخرت بیشتره. شما به مقام محمود چی هستید؟ نزدیکتر هستید. ولی اگه میری تو خونه با حرف زدن شما، شوهرت تحقیر میشه، زنت تحقیر میشه، بچه‌ها اذیت میشن، شرمنده میشن، خجالت زده میشن، تو ذوقشون میخوره، اشتیاقشون رو از دست میدن، شیطان خوشحال میشه. اگه اینجوری هستی، دوری از خدا، از مقام محمود دور هستی. خب دیگه چیکار میکنید بهش؟ و تجر المنفعت الى اخیک المسلم، با زبانت منفعت رو به سمت برادر مسلمون جذب میکنی. اگه میخوای معامله خراب انجام بده، راهنماییش میکنی. ازدواج غلط انجام بده، راهنماییش میکنی. تصمیم غلط بگیره، راهنماییش میکنی. میخواد بره طلاق بگیره، راهنماییش میکنی. میخواد بره طلاق بده، راهنماییش میکنی که این کارو نکن. من عرض کردم به عنوان یه مشاور دارم میگم، در 15 سال کار من اینه، 95% طلاقها بیهوده است، منشأ عقلانی و شرعی نداره، خدا راضی نیست، به دلیل بچگی، بی تجربگی، ناپختگی، عدم مهارت و خودخواهی هستش. خب یه کسی میتونه از زبانش استفاده بکنه و جلوی طلاق اشتباه رو بگیره، طلاق غلط رو جلوشو بگیره، یه انتخاب غلط رو جلوشو بگیره، یه معامله غلط رو جلوشو بگیره، یه سفر بی موقع رو جلوشو بگیره، یه فکر غلط رو با زبانش جلوشو بگیره که این فکر رو نکن، این فکر غلطه، جهنمیست، شیطانیست. منفعت کسب میکنه، یعنی زبان او دائما برای دیگران تولید چی میکنه؟ تولید منفعت میکنه، بهترین صدقات. دیگه چی؟ پیامبر میفرماد، باز در ادامه همین فرمایش در یه حدیث دیگه ای میفرماد که بهترین صدقه صدقه زبانه، چون شما میتونید با زبان شفاعت بکنید، بین پدر و فرزند و شفیع بشی، بین دوتا همسر، بین دوتا همسایه، بین دوتا شریک، بین دوتا دوست، بری یه رئیس و مرعوس شفیع بشی. اصلا مقام محمود یعنی همین شفاعت دیگه، شفاعت به سمت خیر، آشتی، بهشت، صلح، صفا، صمیمیت. چقدر خوب زبان ازش میشه استفاده کرد. و دریغ نکنیم اگه میتونیم کاری بکنیم، نگو به من چه، از اینکه دو نفر اختلاف پیدا بکنن، از اینکه دو نفر بینشون شکراب بشه، کسی که لذت میبره این جهنمی میشه، یه حس جهنمیه که ما لذت بریم دو نفر با هم دعوا بکنن، اختلاف بینشون باشه، از هم جدا بشن. عرض کنم خدمتتون که یه حس جهنمیه که فکر کنیم کسی که ما خیلی هم دل خوشی ازش نداریم، بذار یه ذره دعوا بشه، بذار تو زندگیش تلخی بشه، بذار شکست بخوره. من که طلاق گرفتم، بدبخت شدم، حالا چرا برم جلو طلاق خواهرامو بگیرم؟ اون خوشبخت باشه، من بیام چیز بشم، چرا برم جلو طلاق دوستامو بگیرم؟ نه، شکست خوردی تو، برو نذار خواهرت و دوستت شکست بخوره. اینجوری به خدا نزدیک میشی. بذار رفیق منم زمین بخوره، با هم یکی بشیم. میگه خوبه این، اگه طلاق بگیره دوتاییمون تنهایی در میاییم. باور کنید خیلی از موارد من دیدم افراد فشار میارن که دو نفر رو حتما به جون هم بندازن، در اثر شدت حسادت، بیظرفیتی راه رو میبندن. حالا تو ازدواج نکردی، به هر علتی ازدواج نکردی، چرا نمیذاری برادر کوچیکتر یا خواهر کوچیکتر ازدواج بکنه؟ چرا مانع میشی؟ این غلطه، این تنگ نظریه، این محدود کردن خودته، این بستن بخت خودته، بستن بخت خودته. تو با میل و رغبت و رضایت این کار رو انجام بدی، میبینی که راه تو هم باز میشه، راحت راه تو هم باز میشه. کمک کن به ازدواج دیگران، به پیوند دیگران، پا رو خودخواهی خودت بذار. خب دیگه از صدقات قشنگ رسول خدا فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد و آل. قول حق، حرف حق زدن، حرف حق زدن کار سختیه، انصاف داشتن کار سختیه. این که حق با تو بود، من اشتباه میکردم، ارزیابیم غلط بود، دچار خودخواهی بودم اینا، یا نه یه جا حرف حق باید بزنی، نمیزنی. آقا اومده طرف با تو مشورت بکنه، میگه آقا من میخوام با این دختر ازدواج بکنم، صلاح هست یا نه؟ میگه ای بی نداره، من اگه یه حرفی بزنم این دختره بدبخت بشه، بذار این پسر رو بدبخت کنم. اگه میدونی پسر بدبخت میشه حق نداری بگی، اگه میدونی شکست میخوره، مریضی داره میونه مریضی نداره. پسر چی؟ واقعا پسر خوبیه، ما که ازش چیز ندیدیم، واقعا پسر خوبی. آره پسر خوبیه اینا. میگم من رفتم بهش میگم که این پسر شما میشناسیم، اعتیاد نداره؟ نه اعتیاد نداره، سیگار هم نمیکشه. بعد از عقد معلوم شد هم کراک میکشه هم تریاک میکشه. هم آقا تو میدونستی این که اینجوری هست چرا نگفتی؟ گناه داره. در مقام مشورت غیبت واجبه اگه لازم بشه غیبت بکنی. یه موقع یه کلمه یا صلاح نیست، بهتر به سوال کسی دیگه، این خوبه. ولی طرف بخواد اصرار کنه بدونه، باید بگی بابا این اعتیاد داره، این دختر مریضه، این پسر اینجوریه، نمیتونی مخفی بکنی، باید زود بگی، خیرخواهی کنی برای طرف مقابل که چشمت باز باشه. اول همه چیزا رو بدون بعد برو حرف حق زدن به نفع خودت. یه مشکلی پیش اومده، الان بعضی هستن که یه افغانی با یه تهرانی ایرانی دعوا شده، میدونی حق افغانی هستا ولی حاضر نیستی دست برداری از تعصب ایرانی بودنت. این جهنم میاره، این خاری میاره. بابا حق با افغانی است، دعواشون شده ایرانی تکبر کرده یا به هر حال زورگویی خواسته بکنه، حق او رو خواسته بخوره، باید به دادگاه بگی آقا من میدونم که حق با این افغانی هستش، دوستم، سابکارم، رئیسم، بابام اشتباه کرده. ولی وقتی میترسی بگی ذلیل میشی و خار میشی. این صدقه یعنی تخلیه کردن قول حق فوق العاده مهمه. اینا که من خیلی دارم روش رد میشم به خاطر اینه ما میخوایم به بحث زیات عاشورام لطمه نخوره خیلی، و الا هر کدوم از اینا مباحث زیادی میطلبه. کسی حرف حق بزنه واقعا. تقصیر پسر، تقصیر پسر. پدر مادری مراجعه کردن به من که آقا ما عروسمون اینه 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 اینه، شما بیاییم عروس ما راهنمایی کن، سر از طلاق داره در میاره. عروس هست که باید صحبت که میریم همه تقصیر ما رو پسر است و پسر تو عیب داشته که این عروس اینجوریه. بعد توضیح میدم، میگم پسر این کارو کرده، میگه نه. میگم این کارو کرده، میگه نه. عروس این کارو کرده، میگه آره این کارو کرده، این کارو نکرده. میگم تقصیر با کیه؟ چه میدونم والا، با چه میدونم والا. نمیخواد اعتراف کنه که با بچه خودش مقصره. باید چه میدونم والا میخواد ماشه. نه بابا بخواد با بچه منشه، من بد تربیت کردم، یا نه زحمت همو کشیدم ولی حق با دامادمه، حق با دخترم نیست، حق با عروسم نیست. انصاف داشته باش. یا حق با عروسمه، مثلا پسرم اشتباه کرده. اگه واقعا اشتباه بود اشتباه کرده، شجاعت داشته باش، دفاع نکنی بیگ جا از کسی، ولی بچه خودته. چقدر ما در این مشاوره ها داریم دعوا هست، مادرها میرن پدرها بی دلیل از بچه خودشون دفاع میکنن، میدونن بچه خودشون مقصرها کوتاهی کرده و میرن از بچه خودشون دفاع میکنن و تو جنگ وارد میشن، در حالی که میدونن اون بچه طرف مقابل مظلوم، از پسرش به شدت دفاع میکنه، در حالی اون دختر مظلوم هست. اون دختر دیگه چی از صدقه؟ یه صلوات خط بفرمایید. افضل الصدقه ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم. بهترین صدقه این است که انسان اطلاعات بگیره، علم رو بیاموزه و برادر مسلمونش یاد بده. شما هر چقدر سعی کنید دانستنی هاتون رو مخفی نکنید، کریمانه سخاوتمندانه در اختیار دیگران قرار بدید، اطلاعاتتون رو، اطلاعات اقتصادی دادی، خود رفتی شکست خوردی، حالا راهکارا رو بلدی، میدونی که اگه به این برادرت بگی چجوری رفتار کنه، این دیگه شکست نمیخوره، پول در میاره. میگه من اگه بهش بگم این پول به در بیاره، ثروت من بشه، امن جلو بذاره، من له میشم. نمیگه، نمیگه تا اون بره شکست بخوره که این بزرگ نشه. خب این بدبختی، حقارت. نمیگه عزیزم من شکست خوردم، شما اینو دقت کن، تو این کارو کن، این کارو کن، این کارو کن، شکست نخوره، خدات برکت بده. تا تو فکر کار برادرت میافتی که بهش کمک کنی، خدا میافته تو کار تو، خدا به نفع تو نقشه میریزه، به نفع تو مصلحت رو تنظیم میکنه. تا به فکر دیگران هستی، خدا هم به فکر توه. ولی وقتی غیر منصفانه میشینی برای کسی میزنی، غیر منصفانه یه نفر رو له میکنی و آبروش بازی میکنی، در روایت داریم خداوند دنبال عیبای توه که عیباتو برملا بکنه. ما کسی هم که بخواد خدا رسواش بکنه دیگه نمیتونه جو رسوای خودشو بگیره. علم اینجوری خوبه، هر چی انسان یاد، احکام یاد گرفتی به دیگران یاد بده، اخلاقیات یاد گرفتی به دیگران یاد بدی، اصول دین یاد گرفتی به دیگران یاد بدی، بخل ورزی، کسی احتیاج داره، نیاز داره و میتونی یادش بدی، یادش بدی. این یکی از بهترین راه‌های شبیه شدن به خداست. چرا شبیه شدن؟ میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمنو بگید علم القرآن، یعنی تعلیم کار رحمانه. کی میتونه معلم باشه؟ کسی که رحمانه، رحمت داره، او میتونه درس بده به دیگران. بنابراین شما وقتی که میدید یاد میدید به دیگران، به کدوم اسم شبیه میشی؟ به اسم رحمان شبیه میشی. این اسم تجلی میکنه شما و در بخش رحمانیت به محبوب خودت و معشوق خودت و به مقام محمود نزدیکتر میشی. اما اگه بخل بکنید، مثلا گلدوزی بلدی، خیاطی بلدی، نمیدونم کامپیوتر بلدی، عربی بلدی، میتونی یاد بدی به نفر، یاد نمیدی، حوصله نمیکنی، بی حوصلگی میکنی، تنبلی میکنی، بخل میکنی. چرا من یاد بدم؟ من خودم این همه ساعت رفتم پول دادم کامپیوتر یاد گرفتم، حالا مفت به اینا یاد بدم؟ این همه سال خودم زحمت کشیدم، دوره دیدم، با چه خون دلی دوره دیدم، حالا بیام همینا مفت در اختیار بقیه بذارم؟ خب بذارم زحمت بکشم. نه، اگه نمیتونه، مشکل داره، قصدش سوء استفاده نیست، تنبلم نیست واقعا، ولی الان به علم تو احتیاج داره. بله، چیکار بکنید؟ به اونها یاد بدید. یکی دیگه از قشنگترین صدقات پیامبر فرمود حفظ زبانه، که جلسه گذشته توضیح دادیم. اگر نمیتونی تولید عشق بکنی، لااقل تولید تنفر نکن. زبان تو ازش حرف نزن، کلمات منفی به کار نبر، کلمات زننده ازش استفاده نکن، غرغر نکن، ایرادگیری نکن، منت سر دیگران نذار. لااقل این کارو میتونی انجام بدی. خدا میدونه که چقدر از بهشت ها به وسیله حرف نزدن به دست میاد. اگه ارزه نداریم حرف قشنگ بذاریم و تولیدات قشنگ داشته باشیم، لااقل تولید زشت نداشته باشیم. واجب نیست همه جا حرف بزنیم. کفا بالمرء جهلا ان یتکلم بکل ما یعلم. برای نفهمی یه آدم، برای جهالت یه آدم همین بس که هر چی میدونه میخواد بگه یا میخواد جواب هر کس رو بده. لازم نیست ما جواب همه کس رو بدیم. یعنی یه نفر داره اشتباه میکنه توی یه چیزی، همینجوری، حالا من مثال بزنم، اینجوری میکنه، میگه که آره اونجا تصادف شده بود، دو تا ماشین خوردن به هم، اینجوری شدم. نه، سه تا بود. خب حالا دو تا یا سه تا مگه موضوع فرق میکنه؟ نمیخواد بگی، چه لزومی داره؟ چه لزومی داره؟ میگه رفتیم خونه فلانی یه غذا خوردیم، خیلی خوشمزه بود، خیلی چسبید. اینجوری کنم، البته خیلی هم خوشمزه نبود، خوب بود. حالا چیه تو حالا این حرفو میمیری اگه نزنی؟ سال 64 رفته بودیم فلان جا، این اتفاق میخواد یه داستان، یه خاطره بگه، حرف حکیمانه ازش استفاده کنم. 64 که نبود که بابا، تو هم حالت نیستش که، 63 بود. حواست کجاست؟ کجایی بابا؟ سال 60 بوده. حالا بابا اصلا هم موضوع 64 و 61ش نیست، موضوع دسته این میخواد یه حرفی بزنه، یه خاطره تعریف کنه، کامی شیرین بشه، داستانی گفته بشه، قشنگی تولید بشه، لطیفه‌ای گفته بشه. تو لطیفه هم ایراد میگه طرف. طرف داره برای یه کسی یه لطیفه میگه، این که تکراریه بابا، من شنیدم 100 دفعه شنیدم. خب آقا حرف نزن، میمیری؟ نگو، سکوت کن تا اینجا کشو بگه. در حدیث داره پیامبر وقتی خودش هم یه لطیفه رو میدونست، اگه طرف تعریف میکرد میخندید واقعا. داریم دیدن اخلاقش اینجور بود، اگه یه چیزی رو میدونست، طرف مثلا میومد برای پیغمبر تعریف میکرد با تعجب. خب پیغمبر خودش همه رو میدونست جزئیاتو، میبینی که طرف حس گرفته با چه حس قشنگی داره براش تعریف میکنه. پیامبرم با حس اون قشنگ راه میومد، میگفت ای عجب عجب، قشنگ پیامبر اینجوری میکرد. ما باشیم زحمت کشیدی حرف زدی، اینه که خودم میدونستم. آره حتما رفتی تو روزنامه خوندی، روزنامه شو خودم بهت دادم. حالا بعضی واقعا فراموشی دارن، تو مثلا براش یه دونه اسمس زدی، یه لطیفه رو فرستادی، خیلی هم خوشمزه بوده لطیفه. این مثلا حواسش نیست که تو براش فرستادی، که تو اون شلوغی اسمس ها این لطیفه رو حفظ کرده، پنج روز بعد توی جلسه که تو نشستی خواد برای تو بگه بابا خودم برات فرستادم. خیلی وقت میشه حرف نزد، چه اصراری داریم بزنیم؟ یعنی حالا چی اگه یه ایرادی از یه نفر گرفتیم یا تصحیح کردیم مثلا یه چیزی رو غلط گرفتیم، هی مثل آقا معلم های بالا سر این سر چه کاری بکنیم؟ یادم از یه کلاس شیمی بود، این معلمه میخواست حروفا رو بگه، بعد میگفتش که آ مثلا به اضافه فلان اینجوری میکرد. شاگردی داشتیم خیلی چیز بود، آقا اجازه بگو، آقا ایه بعد معلم حالا تو شیمی درس میده، تو درس زبان که نیستش، درس شیمیه. بعد میگفت ممنون هستم. بعد دوباره میگه، بعد میگفتش که خب آ ب فلان، آقا اجازه بده، آقا ایه. دوباره این سه بار سر کلاس بعد معلم میخواست بگه. این بی ظرفیتیه. خیلی وقتا دیگران باید بگن تاریخ و اشتباه میگن، زبان و اشتباه میگن، مبالغه میکنن. مبالغه دروغ نیست. نگو تو هم شروع شده بودی خیلی زیادش کردی. نزن تو ذوق کسی. میخواد لطیفه بگه، دوست داره بخندی، تو بخند. این قدرته، این یه ظرفیت آدم بخنده. این شبیه شدن به خداست که بخنده. مانع نشی. این آخرین روایت هم بخونم. چقدر زیباست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. والذی نفسی بیده ما انفق الناس من نفقة احب من قول الخیر. قسم به کسی که جانم دست اوست، هیچ انفاقی مردم نکردن محبوب تر از کلام خیر، قول قشنگ، حرفای قشنگ زدن. قرآن چقدر جالب میگه، دشمن شناسی توضیح دادیم. اینقدر این مهمه که براش یه همچین آیهی با این لحن آمده. قول، گفتم هر جا قول در قرآن هست یعنی چی؟ یعنی بعدش شاه کلیده، بعدش فوق‌العاده مهمه. وقتی قول میاد، خداوند، خداوند عظیم، عزیز، عظیم الجبروت میگه چی؟ به پیامبر میفرماید که قل عبادی، به بنده هام بگو، یقول التی هی احسن. کلمات قشنگ به کار ببرید، کلمات بد به کار نبرید. یقول التی هی احسن، اونی که قشنگ تر. کلمات خوبم نه ها، خوبترین کلمات رو. این تمرین میخواد، این وقت گذاری میخواد، این فکر میخواد. یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزق بینه. شیطان بینتون اختلاف میندازه وقتی کلماتتون بده. گاهی وقتا حتی کلمات خوب هم ممکنه شیطان ازش سوء استفاده کنه. لذا باید یه جایی توی بزنگاه خاصی تو بهترین کلمات رو انتخاب کنی. وقتی بی‌ادبی میکنه یه دفعه آدم محروم میشه از خیلی از فیوزات. از خدا جویی توفیق ادب، بی‌ادب محروم ماند از فیض رب. بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. بی‌ادبی اینجوریه. یه جایی حرف خوب زدن هم بیادبیه. تو باید حرفای خیلی قشنگ بزنی، خیلی قشنگ، خیلی خوب به کار ببری. حرف خوب کافی نیست یه سلسله از جاها، یه مواردی حرف خوب کافی نیست، باید قشنگترین حرفا به کار زده بشه تا بهش تولید بشه. مثل بذر خوب و خوبتره. شما میگی من میتونم این غذا رو درست کنم، ولی برنجش باید خیلی برنج حسابی باشه. میتونم این گل رو درست کنم، یه گل مصنوعی قشنگ، ولی جنس گلش باید چی باشه؟ جنس پارچهش و رنگش باید بهترین باشه تا بشه یه همچین گل اینجوری با دوام درست کرد. بهشت هم اینجوریست. گاهی وقتا انسان باید بهترین ها رو شناسایی کنه و به کار بگیره. حتی این بحثش خیلی مفصله، شاید خود این چندین جلسه به کار بره قول خیر. ولی خواهش میکنم عزیزان سرمایه گذاری کنن. ما باید سرمایه گذاری کنیم روی قول خیر، روی صدقه زبانی. تمرین بکنیم، طولم میکشه. نباید یک کسی توقع داشته باشه بتونه زود موفق شه، یا نباید طرف توقع داشته باشه طرف مقابلش زود بتونه به این کمال چیه برسه. ولی باید شروع کنیم دیگه. بالاخره باید کار کنیم. خیلی 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 سفارش شده به صدقه زبانی و قول خیر. تمرین بکنیم. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. یعنی باید برسونیم به حد بهشت زندگی رو، یه زندگی زناشویی، محیط کاری، همه چی رو تا میتونیم، اونم با کلمات، کلمات، کلمات. فوق العاده این مهمه. اول دعا میکنیم. تو طول دعا اگر عزیزی میخواد از جلسه خارج بشه، با آهستگی و بدون سر و صدا خارج بشه که تا فرصت هست سوالا رو جواب بدیم. اول یه سوره حمد برای شفای مریضانتون، خودتون، مریضان اهل اسلام، با هم دیگه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب جمعه صدقاتتون رو بیشتر بدید. شب جمعه کارها اعمال دو برابر ثواب داره. صدقه بپردازید و تا میتونید هم بیشتر که انشالله بیشتر جذب بکنید و خیر بیشتری بهتون برسه. هم خواهرها هم برادرها صدقات رو بپردازید. خب جهت آمرزش اموات مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بدوارث ها و بیوارث، با هم دیگه یه صلوات بلند ختم می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون، برآورده شدن حاجات، با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، سه صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم